ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة الميس والمحاكي، وإنما يطلق على الشد عنوان الشبهة لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. خب یکی از روایاتی که بهش استدلال شده بود بر وجوب احتیاط در موارد شک و شبهه، این روایت ابی سعید زهری بود که حاصلش این بود الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، توقف عند الشبهه بهتر است از اقتحام در هلکه. و این میگه اینجا درسته که خیره، خیر در لغت اعمست از وجوب و استحباب دیگه، خیر بهتره، ولیکن به قرینه هلکه باید این خیر به معنای وجوب باشه، برای اینکه وقوعی در هلاک خب خیر نیست، اصلا شره. پس او این در مقابل وقوعی در هلاکت، وقوعی در هلاکت که حرامه پس حتما پرهیز ازش واجبه، اینش معنای وجوب احتیاط. این یکی از ادله است، یکی از روایات است که علماء استدلال کردن بر وجوب براءت. از این روایت یه جواب معروفی دادن، مثل شیخ در رسائل هم گفت فرموده، بقیه آقایون هم گفته، یه جواب عام دارد که همه گفتن، یه جواب هم ایشان جواب جدیدی دارد در تحلیل این روایت. اول اون جواب عام رو که شیخ هم در رسائل دارد و صاحب کفایه هم دارد، بقیه آقایون هم دارد، می فرماید که این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند، بلکه این روایت دلالت می کند بر وجوب احتیاط، ارشاد، یعنی ارشاد به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالیه، برای که این روایت موضوعی دارد و حکمی دارد، موضوعش عبارت است وقوع در هلکه، حکمش پرهیز کردن، پرهیز کنین از واقع شدن در هلکه. پس معلومه که اون حکم واقعی که مشکوک و مجهوله او پیش از این روایت برای ما منجزه، و الا حکم تا منجز نباشد که هلاکت نداره. حکم کی دارای هلاکت میشه؟ با تنجز، وقتی منجز شد، گردن گیری ما شد، و الا مادامی که بر ما منجز نیست اون هلاکت نداره. این روایت موضوعش هلاکته، میگه قبل از این آمدن این روایت اون شی اون مشکوک بر شما هلاکته، خواه در هلاکته، پس این روایت دلالت بر وجوب احتیاط نداره، ارشاد دارد بر این که قبل از من این روایت هم اون شی را اگر شما مرتکب بشین درش هلاکته، یعنی قبل از من روایت اون حکم بر شما منجز، و نمیشه حکم واقعی منجز باشد مگر اینکه در اطراف علم اجمالی باشه، و الا در شک بدوی که منجز نیست. علا کلین خود این روایت نمیتونه منجز باشه، برای اینکه این روایت نمیگه که به واسطه من روایت اون حکم منجز شده، بلکه این میگه نه قبل از من اون وقوعی در هلکه، قبل از من وقوعی در هلکه اگر هست پس معلومه که اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. این جواب است که کل علما فرموده ان دیگه، این جوابی رو که ایشون الان میفرماید جواب جدید اینه دیگه، آقایون نگفتن، هیچ کسی از علما، یک مختصات ایشونه. ایشون میفرماید یه جواب دیگری بهتر از این جواب میتوانیم بگوییم، و اون اینه که ما از لفظ الوقوف عند الشبهه، از وقوف عند الشبهه باید استفاده کنیم. شبهه یعنی چی آقا در لغت؟ شبهه الان چی رو میگن آقا؟ میگه الان درسته شبهه به معنای شک و حیرته، چیزی که میگه مشتبهه یعنی مشکوک، نمیدونیم که این حکم چیه، ولیکن در لغت شبهه به معنای شک و تحیر نیست، بلکه شبهه در حقیقت از به معنای مماثل و محاکیه. مماثل و محاکی یعنی این شبیه اونه، مثل اونه، حکایت از اون میکنه. این روایت میگه یه ادعاهای خصوصا در اصول دین اگر آمدن ادعاهای را ادعا کردن که شبیه به حق، مقصود از اینه شبیه به حق، یعنی یک ظاهری آراسته داره ولی باطنش باطل است و خراب، هوش دارین که به این دعواها زود زیر بار نرم، این کار بسن به احکام فرعیه نداره که عند شکی در عمل چکار میکنه. میگه نه، کسی آمد ادعای نبوت کرد، ادعای امامت کرد، راجع به اصول دین، راجع به دعاوی کلی، مثلا الان در همین جنگ خلیج فارس صدام دعوا داشت که جنگ بین اسلام و کفر، یکی از دعواهای بود، ظاهری آراسته ایم داشت، چون اون طرف همش کافر بود و کشورهای اسلامی، سرزمین اسلامی. این روایت میگه به این زودی اینجوری زیر بار نرین ها، که خیال کنین این درست ظاهری آراسته داره ولیکن باطنش به اصطلاح جمهوری اسلامی که جنگ نفسه، نه جنگ اسلام و کفر. مقصود این روایت اینه،
پس این هیچ گونه دلالتی بر در احکام فرعی هستن که در مقام عمل اگر شکلی چیکار کنین بیاستن دارن. بله درسته وقتی انسان یه چیز شبیه حق در نظر انسان جلوه کرد اون موجب شک و تحیر هم میشه، ولیکن اینجا مراد معنای شک و تحیر مراد نیست. نه شبه همین چیزایی که دعواهای ادعاهایی که به سوی یک ظاهری آراسته دارد و باطنش بر ما هنوز مشخص نشده میگه زود زیری بار این دعوانه. هر چی باشد با این قرینه سازگاره، با این معنا میسازه. اونام در این دعاوی باطلهی که در واقع پوچه ولی ظاهر آراسته داره، خیال میکنه انسان که 100% اسلامیه. و تقریب الاستدلال این است و یرد على ذلك و اشکالی که وارد میشه، این اشکال از این جواب از مختصات ایشان ها، کسی از علما نگفته این. و یرد على ذلك بر استدلال بر این روایت وارد میشد اینه، ان هذا الاستدلال يتوقف توقف دارد بر اینکه ما حامل کنیم لفظ شبهه، کلمه شبهه ای که الوقوف عندش شبهه، این شبهه را حامل کنیم بر اشتباه. اشتباه یعنی چی؟ به معنی شک و تحیر. بگویم که گفته وقوف عند الشک عند عدم علم نداشتی به تکلیف توقف کن، این اگر بودی بله میگفتیم که دلالت بر احتیاط داره. و حالا که لفظ شبهه و کلمه شبهه مع ان الاصل، یعنی به مقتضای قواعد لغوی، مع ان الاصل فی مدلول شبهه و در معنای شبهه لغتان، شبهه اصل و قاعده اولی المثل و المحاکی، شبهه ای شبیه زید، میگم شبیه امر، یعنی چی؟ شبیه همه یعنی چی؟ یعنی به او شباهت داره، این مثل اونه، این حکایتی از او میکنه. این به معنی شبهه اینجا از ماده مشابهته، نه از ماده تحیر و شک. و انما خب پس بر شک هم شبهه میگن ها، نمیگن این شبهه باطله، این شبهه درسته، این شبهه صحیحه، ما شک و شبهه داریم. و میگه هم به معنای شک و شبهه میاد، هم به معنای مثل و همانند. خب این به هر دو میاد. میفرماد نه، اصل معنایش این همانندیه و این همانندی خیلی جاها موجب شک و تحیر میشد. و انما یطلق علی شک عنوان شبهه، چرا؟ لان المماثله والمشابه، یعنی اونجا هم همون معنای حقیقی شبهه، همون هم مثل بودنه. لان المماثله والمشابهه، هم مثلی و شباهت داشتن، تؤدی الی التحیر و الشک، موجب تحیر و شک میشد. خب میفرماد خیلی خوبی به معنای مثل محاکی همانند، حالا این به معنای همانند اگر سوجی چرا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد؟ میفرماد و علیه فلا موجب لحمل شبهت علی الشک، موجب نیست که حمل کنیم شبهه را بر شک. بحث ما در عند الشک، نه عند المماثلات که ای شبیه اون شرب توتون شک داره به حرام، یعنی شبیه به چیه؟ اینجا مسئله شباهت و مماثلتی در کار نیست تا این روایت بگوید اینجا توقف کن یا توقف نکن. فلا موجب لحمل شبهت علی شک بل بالامکان، حالا ما همین مقداری که گفتیم این احتمال در روایت امکان داره، این روایت از درجه اعتبار و دلالت فاقد میشه، برای اینکه اقلا مجمل میشه، نمیدونم این معنا مراده یا به معنای شک و تحیر مراده. بل بالامکان حملها علی ما یشبه الحق، بلکه امکان داره ما حمل کنیم این روایت را، میگه با اون کارایی که همانند حقه، یه صورت ظاهر بله خوبی دارد ولیکن باطنش خرابه، به این دعواها زود زیربار نرینا. بل بالامکان حملها علی ما یشبه الحق شبها سوریا، یک شباهت سوری دارد در ظاهر به صورت حق جلوه کرده مثلا. و حالا که وهو باطل فی حقیقته، و حالا که در حقیقتش این باطله، این هیچ گونه توأم با حقیقت نیست. کما هو الحال، میفرماید اینجوری داره ما؟ میفرماید بله، کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله، همونطوری که حال است در زیادی از دعوات باطله. در حین استدلال آقا برای شما خوب روشن میشه، یه آقای شبهه ایجاد میکنه، شبهه معنای چیه؟ اونجا هم به معنای همینه، یعنی یه استدلال میکنه که استدلالش صورت ظاهری میگیم این حقه، ولیکن در واقع این خللی داره، این روایت میفرماید که در زود زیر بار استدلال در قبول نکنین حرف طرف را خودتون تحقیق کنید. کما هو الحال فی کثیر من الدعوات الباطله التي انشن دعوات باطله که شبهه ایجاد میکند و این شبهه تبدو به تدلیس با تدلیس برای انسان ظاهر میشه. مثلا میگیم که بله دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این یک صورتی است ظاهرا خیلی هم شکل اول و بدیهی انتاج، ولیکن نتیجهش درست نیست. این چیه؟ اینجا اینجور موارد را امام میفرماید دقت کنین ببینین که تا اون باطن خبیثش برای شما کشف شود. و کأنها واجدت لسماع الحق، چنون تدلیس شده که گویا این دعوا واجد علامات حق را بر وجه و سیمای حق آمده. و قد فسرت الشبهه فی ذلک، میفرماید ما نگوییم که تنها در این روایت شبهه را به این معنا ما حمل میکنیم، نه، قرائن دیگری هم و روایات دیگری هم هست. و قد فسرت الشبهه فی ذلک، به این معنای مماثلت و همانندی فی جملت من الروایات، در جمله از روایات به این معنا آمده. کما فی کلام لامام علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام حیث روی از حضرت امیر انه قال، که حضرت فرموده برای فرزندش امام مجتبی فرموده و انما سمیت شبهت شبهتن. چرا شبهه را شبهه میگن؟ آقا میفرمه لانها از ماده تشابه و مشابهته، لانها تشبه الحق. معنای روایت، این روایتی که محل بحث ماست، اینه وقوفی عند شبهه، عند یک چیزی که او شبیه حق. اینجا باید انسان چی کنه؟ فاما اولیاء الله، تتمه این روایت اینه، اما اولیاء خدا فضیاءهم فیها الیقین، تا یقین به مطلب پیدا نکردن زیر بار نمی روند. و دلیلهم سمت الهدا، یا سمت الهدا، دلیل اینها همون سمت و علامات هدایت، یعنی دلیلشون دلیل روشن و آشکار و واضحه. و اما اعداء الله چکار میکنن؟ اما اعداء الله فدعاهم فیها الضلال، مردم را به سوی ضلالت و گمراهی دعوت میکنن. و دلیلهم العمى، دلیلشون جهل و نادانی. و علی هذا الاساس، خب بنابر این اساس، اگر شبهه در اینجا به معنای مشابهت آمد، آیا این دلیل بر ما نحنفی میشه یا نه؟ میفرمان نه، برای که بحث ما در براءت در اون جایی نیست که شک ما از شباهت پیدا شده. نه، ابتداعا ما در شربتتون شک داریم که حرامه یا حرام نیست، اینجا شباهتی در کار نیست. پس این موارد را، یا در گوشت ارنب از ابتدای شریعت ما شک داریم که جعل حرمت شده یا حرمت نشده. و علی هذا الاساس یکون مفاد الروایت، مفاد روایت اینه، التحذیر، ما را بر حذر داشته، من الانخراط فی الدعوات، از این که منخرط نشویم، بله، یعنی زیر بار نرویم، فی الدعوات و الاتجاهات، در دعواها و اتجاهات آنچنانی که تحمل بعض شعارات الحق، که با خود حمل میکند بعض شعارات حق را، لمجرد حسن الظن به وضعها الظاهری، به مجردی که این دعوا یه حسن ظاهری داره، خیال نکن که در واقع همین مطلب حق، لمجرد حسن الظن به وضع این دعوا که اون وضع ظاهریش باشد، بدون تمحیص و تدقیق، بدون اینکه فحص کنین با واقعیتش پی ببرین، فی واقعها، در واقعش ببینین یه چیز دیگر. اینجوری خیلی ها ظاهرش فریبنده ولی باطنش گزنده، مثلا ولا ربط لها حین اذن به تعیین الوظیفه العملیه، اما در شربتتون که شک داریم شبه مبهی مشابهتی در کار نیست، اینجا چی کار کنیم؟ این رواد اصلا کاری به او نداره، نمیگه این شک چی کار کن. وظیفه العملیه فی موارد شک فی تکلیف، اگرم این روایت این معنا باشد، این روایت میشه گفت که از ادله منع قیاس ها، در قیاس غالبا اینجوریه دیگه، یه چیزی شبیه با یه چیز ظاهرا میبینیم با او شبیه، این روایت میگه به مجردی که در ظاهر یه شباهتی داره ولی در باطن ممکنه هزار تا فرق داشته باشن، فورا این رو حمله بر او نکنیم. چرا؟ در لغت به من شبهه از ماده تشابه دی، از جمله از ماده مشابهت. آقا ما قبلش با این منافات نه با این منافات با این معنا منافات نداره. وقتی خدمش با این معنا نه. خیلی خوب، اینجا هم این دعوایی که کرده نتیجتا این دعوایی که به همانند حقه، اینم برای ما شک ایجاد کرده. نه اینکه اینجا شک بگو نداریم، شک داریم، شک که ما از شباهت پیدا شده. چرا؟ نه تشابه معنایش اینه که ای با او هماننده، همانندی خودش موجب شک میشه. نگفت که همیشه موجب تحیر میشه برای انسان و الا یقین داریم که ای باطله، که اینجا نیازی به من نیست. اینی که این شبیه اونه ما را به حیرت انداخته، اینه چیکار کنیم؟ میگه الان میاد و اما مشهور المعلقین على الروایت، این جواب را میگه شما جدیدن داشته باشین، اینه کسی نگفته. اما بقیه آقا این شیخ و صاحب کفایه از این روایت چی جواب داده؟ و اما مشهور المعلقین على الروایت، اونهایی که تعلیق زدن بر این روایت و گفتن دلالت بر احتیاط ندارد، فقد افترضوا، اونها این جواب را گفتن که این جواب در رسائل موجوده، فقد افترضوا ان الشبهه، شبهه را به معنای همون شک گرفتن، کاری به مشابهت نداره. تأثر بله به معنی شک تأثران، ولو که این شک ممکنه که منشأش مشابهت باشه یا منشأش چیز دیگری باشد. خب این از این باب گرفتن ان تأثران متعلقش بعض دیگه، تأثران به شیوع هذا الاطلاق، اینا علما تحت این تأثیر رفتن، دیدن که الان شایعه ها. شبهه یعنی چی آقا؟ از هر کی سوال کنه میگه شبهه یعنی شک، در ذهن شیخ و آخوندم این بوده. به شیوع هذا الاطلاق فی عرفهم، در عرف علماء الاصولی. خیلی خوب، وقتی شبهه را به معنای شک گرفتن و حاولوا المناقشه، با اونم خواستن جواب بدن و در صدد شدن که مناقشه کنن در استدلال به وجه دیگر و به جواب دیگر، که این جواب دیگر اولا مبتنی بر اینکه ما براءت عقلی را باید قبول داشته باشیم، چون مرحوم شهید صدر براءت عقلی را قبول نداره. ای اولا مبنی على مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان، اگر این پشت سر داشته باشیم، ولو هنوز نوبت بهش نرسیده، ولی ما در مورد خودش قائلیم به قاعده قبح العقاب بلا بیان، اون وقت این روایت مختص میشه به اطراف علم اجمالی. برای اینکه این روایت میگه در جایی که اون تکلیف مشکوک برید منجزه پرهیز کن، یعنی قبل از این روایت، و حالا که ما میخوایم بگویم با این روایت منجز میشه، یعنی این روایت دلیل بر وجوب احتیاط، وقتی احتیاط نسبت به واقع مشکوک بر ما احتیاط واجب شد، معنای وجوب احتیاط منجز بودن اون حکم. و حالا که این روایت میگه نه بابا قبل از من اون منجزه، از کجا گفته منجزه؟ از تعبیر به هلاکت. و حالا که اگر قبل از این روایت اون حکم واقعی منجز نیست، پس قبل از این روایت که هلاکتی وجود نداره. این روایت میگه از کجا پرهیز کن آقا؟ هلاکت به معنای ضرر دنیوی نیست، به معنای عقابه. و حالا که اون تکلیف واقعی مشکوک، فرض ما اینه که ما قاعده براءت عقلی را قائلیم، این روایت نبودی ما براءت جاری میکردیم، یقین داشتیم که هلاکتی وجود نداره. این روایت میگه جایی که هلاکت وجود داشته باشد پرهیز کن. او کجایی که جایی که هلاکت وجود داره؟ اطراف علمی اجمالی. و خود این روایت هم ارشاد میشه، اون وقت چون در اطراف علم اجمالی احتیاط عقلا واجبه. بله قطعا همینه. نیست در واقع، نیست در وقوع در حلاکت هیچ. خب مردم میشیدن، از شیر مادر به مردم حلال تر بوده این شو. نه هلاکت نبوده برای مردم، هلاکتی نیست. من 100 تا حرام را که در حالی که جاهلم نمیدانم انجام بدم، این 100 تا حرام مثل آب زلال بر من حلاله ظاهرا، در واقع درست حرامه، ولی حرمت واقعی که تأثیری نداره برام. خب کجاش هلاکته؟ اگر میگه مراد از هلاکت مفاسد دنیویه، یعنی این حرام هایی که مفاسد دنیوی داره، نه اونه که مراد نیست، باید مراد عقاب باشه. عقاب که در 1,000,000 حرام مشکوک هم اگر قاعده خوب عقاب بلا بیان را قائل شدیم، در ارتکاب 1,000,000ش هم هلاکت نیست. اول کلام چیه پس قاعده برادر؟ ایشان گفت که مبنی علی علاقه شما
اگر جایی که از شنگ داره، کی میگه بوده در حالاکت؟ این اصلا میگنم چون اخباری میگنگه
براعت عقلی رخبارین قبول داره، منتها ایشان میگه که این ادله آمده احتیاط رو بر ما واجب. پس این روایت نمیتونه ثابت کنه دون احتیاط رو. اینو میگه. خب وقتی خودی اخبارین براعت عقلی رو قبول دارد قبل از این روایت زهری، خب ما در امانیم یا نه از شربتتون یا هلاکت خورد شربتتون بر ما؟ خب این روایت اینو نمیگه، پس شربتتون رو شامل نمیگه. این روایت کجا رو شامل میشه؟ جایی رو شامل میشه که قبل از این روایت ارتکاب ما احتمال عقاب داشته باشه تا هلاکت صدق کنه. بله، ولذا ایشون میفرما ابنیون علام اما اگر قاعده قبع عقابی بلا بیان را قبول نکردیم بنابر مسلک مرحوم شهید صد، اون وقت در هر حرامی واقعی حرامی مشکوک دست بذاریم احتمال عقابه، چون اون حرمت منجزه دیگه، مبرائت اخلاقی. وقتی منجز بود هلاکت صدق میکنه، وقتی هلاکت صدق کرد این روایت هم ارشاد میکنه میگه اینجا پرهیز لازمه. از على هذا المسلک، بنابر مسلک قاعده خوب بلا بیان، تکون شبهه البدویه مثل شربت تون. خب قبل از این روایت، یعنی تا هنوز نوبت به این روایت نرسیده، مؤمن ما در امانیم برای به خاطر قاعده عقاب بلا بیان، انها بالقاعده المذکوره، به سبب قاعده مذکور. خب ما لم یجعل الشارع منجزا للتکلیف، تا وقتی که شارع بر ما یک وجوبی احتیاط جعل نکند، تازه بعد از جعلی وجوب احتیاط میشه تکلیف اون تکلیف واقعی میشه منجز المشکوب به سبب ایجاد احتیاط و نحو داری. و حالا که این روایت که نمیگه که من منجز کردم، من اون مشکوک را چی وقوعی در هلاکت قرار دادم، این روایت حکم آورده روی یک موضوعی که موضوع باید قبل از این روایت باشه دیگه. من که وقتی میگم زید القائمون، قبل از گفتن من زیدی باید باشه یا نباشه؟ موضوع خب باید قبل از روایت محرز باشه. للتکلیف المشکوک به اجاب الاختیار و نحو ذلك. و هذا معناه ان التنجز، این که منجز بودن اون تکلیف مشکوک، و منجز بودن یعنی چی؟ واو عطف تفسیر، یعنی و استحقاق العقاب، ای من تبعات و از آثار وجوب احتیاطه، و لیس سابقا علیه، و سابق بر این وجوب احتیاط نیست. معنای وجوب احتیاط اینها که این روایت میگه من روایت بر شما احتیاط جعل کردم، وقتی احتیاط جعل کردی اون تکلیف واقعی میشه منجز، و حالا که این روایت نمیتونه اینجوری بگوید. ولیکن هذه الروایه و نحن اذا لاحظنا الروایه المذکوره نجد انها تفترض مسبقا، فرض کرده در رتبه قبل از این روایت، چی رو فرض کرده؟ ان الاقدام مظنه للهلاکه، اقدام کردن و مرتکب شدن مظنه وقوع در هلاکت. با اینکه ما یقین داریم عقاب نمیشیم، چه جور مظنه وقوع در هلاکته؟ ما از کجا یقین کردیم که عقاب نمیشیم؟ با قاعده خوب عقاب بلا بیان. پس این روایت اونجا رو نمیتونه شامل بشه. و تنصح بالوقوف، و این میگه در جایی که قبل از این روایت احتمال وقوعی در هلاکت باشد، بعد این روایت ما را نصیحت میکند، و تنصح و نصیحت میکند ما را که اینجا چون قبلا هم احتمال عقاب بوده، هوش داری دست نزنی، که ان این روایت ارشاد میشه در اطراف علم بالوقوف حذرا عن الهلكه. و مقتضى ذلك انها تتحدث، و مقتضای این معنا در این روایت اینه که این روایت مبارکه تتحدث عن تکالیف، بله بازگو میکند، تذکر میدهد، صحبت میکند از تکالیفی که قد تنجزد، اون قبلا عقاب آور شده، و خرجت عن موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان، و از موضوع قاعده خوب عقابی بلا بیان در مرتبه سابقه خارج شده. و حال اون در کجایی که از مورد قاعده خوب عقابی بلا بیان خارج شده باشد؟ و لیست به صدد ایجاب الاحتیاط، یا اصلا این روایت ارشاده ها، موضوعش هلاکته، قبل از این روایت باید هلاکت باشه، این روایت نصیحت میکنی که خب میگه خود شما هم که میدانین که احتمال عقاب هست، وقتی احتمال عقاب است بهتر اینه که شما پرهیز کن. و تنجیز الواقع المشکوک به نفسه، و نتیجه تو ذلك، نتیجه این معنا اینه که این روایت مبارکه لا تدل على وجوب الاحتیاط در شبهات بدویه، شبهات بدویه رو باش قید بذارید. پس این روایت کجا رو شامله؟ و انها تختص بالحالاتی که اطراف علم اجمالیه. و اینکه این روایت مختص به حالات آنچنانی که بوده باشد تکلیف مشکوک در اون حالات یکون، اون تکلیف مشکوک منجزن. به چی منجزه؟ نه به این روایت، برای اینکه موضوع این روایت چیه؟ هلاکت. پس قبل از این روایت باید اونجا احتمال هلاکت باشد. یکون منجزن به منجز سابق، که اون منجز سابق چی باشد آقا؟ کل علم الاجمالی و نحوه، یا قبل الفحص مثلا. پس این روایت هم اتفاقا دلالت نکرد. حالا ببینیم که دیگه چی دلالت داره. یاده و منها روایت جمیل عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثه، امر سه قسم، امر بین لک رشد، مثل وجوب نماز. نماز یومیه واجبه یا نه؟ این وجوبش از واضحات اولیه که یه طفل غیر ممیزم میفهمه تا چه برسد به بقیه. این دیگه نیازی با آیه و روایه نداره که آقا به چه دلیل نماز واجبه، برو برای من دلیل بیار. این از ضرورات دین اسلام شد. فتبع. و امر بین لک غیو ماله بله، مثل قتل، ظلم یا فرزند، فاجتنبه. ولی و امر اختلف فیه، امری است که مختلف فیه یعنی مشکوکه، نمیدانیم حلاله یا حرام، یعنی رشیده یا غیه، مثل شربه تتون. اینو چیکار کنیم؟ این روایت میفهمه فرده الى الله، رد کن به سوی خدا، یعنی احتیاط کن، پرهیز کن. رده رو به این معنا بگیره، این میشه دلیل بر چی؟ واجب صحت، یعنی براعت جاری نمیشه. و کأنه یراد ان یدعا، اراده شده این که دعوا شود ان الشبهات الحکمیه، همین شرب مثل شرب توتون. این از کدوم قسم آقا؟ بین الرشد که نیست، خب بین الغی هم که نیست، خب داخل در قسم سومه. خود در قسم سوم وظیفه ما چیه طبق این روایت؟ و قد امرنا، ما هم امر شدیم در قسم سوم به رد الالله. به رد الالله یعنی چی؟ یعنی این عمل را مرتکب نشو اگر شبه تحریمی است، اگر شبه وجوبیه یا ترکش را مرتکب نشو. این و عدم الترسل، و این که خود را مرسل و آزاد فرض نکن در تصرف در این شربه تتون، که دلت بخواهی بکشی، دلت بخواهد سیگار نکشی. و هو معنا احتیاط، این که ما مرسل و رها نیستیم، معنایش اینه که بر ما احتیاط داریم. این هم یه روایت. و یرد علیه، اشکالی که وارد میشه بر این روایت اینه ان رد الالله، کی گفت آقا رد به سوی خدا؟ درست این روایت میگه رد کن به سوی خدا، یعنی چی؟ برو فحص کن، نگفته که بس احتیاط کن. احتیاط چیزیه و فحص کردن چیزی دیگریه. لیس به معنی الاحتیاط بل لعله، اقلا اگر ظهوری در این معنای دوم نداشته باشد احتمال، اذا جاء الاحتمال بطل رسوزا. این روایت مجمل میشه بین دو معنا، یا به معنای اینکه احتیاط بکن، یا به معنای اینکه برو فحص کن. اگر معنای دوم ظاهر نباشه اقلا متساوی برفین، نتیجه اینه که روایت مجمل میشه. بل لعله به معنی الرجوع الى الكتاب و السنه، میگه اگر مشتبه شد شرب تتون که آیا بله حلال یا حرام، رد کن به سوی خدا، یعنی به کلام خدا رجوع کن. ببین دلیل شرعی داری بر یک طرف یا نه؟ بر رجوع الى الكتاب و السنه در استنباط حکم در مقابل ما یکون بینا متفق علی رشد، در مقابل اون احکامی که بین الرشد، مثل وجوب نماز یومیه. دیگه در وجوب نماز یومیه نمیخواد که رجوعی به آیه و روایه کن، چون این از ضروریات اسلام او غیر. فکأنه قیل، یا در آدم کشی آقا بگوید که خب بریم فحص کنیم ببینیم دلیل بر حرمت داریم، یعنی این دیگه نیازی با آیه و روایه ندارد. خب این از بدیهیات اسلامه که کشتن انسان بیگناه حرام. فکأنه قیل انما کان متفقا علی غیه، هر چیزی که متفق بر غیش و بر بطلانش، یا متفق بر رشدش و بر و بینن فی نفسه و واضح فی نفسه، خود در اینجا نیازی به رجوع الى الكتاب و السنه نیست. عومل على اساس ذلك، معامله میشه بر اساس همین وضوحش، این روشن قطعیه دیگه. و ما کان مختلفا فی، و اونی که مختلفون فیه، مختلفون فی نه به معنی اینکه حتما شک داریم یا دلیل بهش نداریم، اینجور از مسلمات اولیه در دین اسلام حالا جا نیفتاده، اونجور اگر فلا بد من الرجوع فیه الى الکتاب وسن ولا يجوز التعرض فيه التخرص فيه والرجم بالغير. جایز نیست که در این مورد بله تخرص کنی، فال بزنی که این حکمش چیه، فورا یه چیزی رو نسبت بدی که بگوی این حکم الهیش، این کارا رو نکن. و به هذا یکون مفاد الروایه اجنبیا اما هو المقصود فی مقامی، اصلا دلالت حتی در اطراف علم اجمالی اصلا دلالت بر احتیاط نداره، دلالت بر وجوب فحص داره. این یک جواب. و ثانیا و جواب دوم، لو سلم ان المراد بالامر بالرد الى الله الامر بالاحتیاط، افرض گفتیم نه این دوای ظهور داره بر اینکه فرده الى الله یعنی احتیاط، احتیاط به این معنای، مع ذلك دلالت بر ما نحن فی نمی کنه. فنحن ننکر ان تكون شبهة الحکمیه بعد قیام الدلیل شرعی علی البراء من القسم الثالث. این دلیلی بر احتیاط هم اگر بشه از اون دلیلای خیلی اضعف المأمومینه، یعنی پشت سر کل قافله قرار گرفته. این میگه در جایی که به هیچ وجهی برایت از طرف شریعت حکمش روشن نشد احتیاط، خیلی خب ما قبول داریم به سرش، جایی که حکمش روشن نشد چی میکنیم؟ احتیاط میکنیم. ولیکن ادله براعت گفته که رفع مالا یعلمون در ظاهر حکمش روشنه که شما بر شما حلاله، پس شربتتون با ادله براعت داخل بینور رشد میشه. این روایت که نمیگه در بیان رشد احتیاط کن، در جایی میگه که به هیچ جایی دستت نرسه، نه به حکم ظاهری نه به حکم واقعی. نشد که آقا جان خب اشتباه کردی، این اخبار ما از نگاه اخبارین داریم صحبت میکنم، اخبارین اینو میخواستن بیارن در مقابل ادله براعت، درست یا نه؟ ادله ای از اون ادله احتیاطی است که دلیل براعت وارده بر اینه، این موضوعش رو از بین میبره، نه اینکه باهاش معارض باشه، برای اینکه موضوع این چیه؟ تحیر همه جانبه. ادله براعت میگه نه در شربتتون تحیر نسبت به حکم واقعی تحیر درست، ولیکن نسبت به حلیت ظاهری تحیری نیست، این موضوعش رو از بین میبره. قبلا ما نمیگفتیم بعضی ادله احتیاط موضوع براعت رو از بین، اینجا تماما عکس شد، ادله براعت موضوع این از بین، ولی زا گفتیم این از اضعف المأمومینه. بله اگر دلیل براعت تمام نبودی ما مانده بودیم متحیر نهایی، بله این دلیل بر وجوب احتیاط میشود. بل الاقدام در شربتتون بیان الرشد، از کجا رشدش روشن شده؟ نه به حساب حکم واقعیش بلکه به حساب وظیفه ظاهریش. بیان الرشد لقیام الدلیل القطعی على اذن الشارع فی ذلك. تا اینجا تمام شد آقا، نتیجه چی شد آقا؟ در شبهات بدویه احتیاط واجبه یا نه؟ هیچ دلیلی درستی پیدا نشد. و على العموم فالظاهر عدم تمامیت سائر الروایات، روایات زیادی است که شیخ در رسائل نقل کرده، ایشون میفرمایند ما یه چند تا نمونه را یا 7-8-10 تا نمونه را بیان کردیم. على سائر الروایات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، معلوم شد که هیچ کدام اینها تمام نشد. و علیه فدلیل البراءه، اینم فتوای ما، سلیم عن المعارض. پس ما در شبهات بدویه قائلیم به براءت شرعی، چی شبه تحریمیه باشد چی شبه وجوبیه باشد. ولو سلمنا المعارضه، حالا یک جواب آخر، افرض این ادله احتیاطم تمام شد، این میگه هر جا شک داری احتیاط واجبه، اون میگه هر جا شک داری براءت جاری، هر دو تا تعارض کرد. خب تعارض کرد، ما یک احکام باب تعارض داریم یا نه؟ این روایت احتیاط با روایت براءت تعارض رو رجوع میکنیم به احکام باب تعارض، ببینین ترجیح با کیه. ولو سلمنا المعارضه کان الرشحان فی جانب البراءه، بازم روایت براءت قویه. چرا آقا؟ لا وجوب الاحتیاط، نه وجوب احتیاط، و ذالک لوجوهین، و این به خاطر چند بگو وجه. یه وجهش اینه آقا، هر وقت یک روایت با یه آیه تباین کلی داشت، کدامش تعارض کرد به تباین کلی، یه وقت به عنوان عام خاصه اون روایت مقدمی بر آیه میشه، آیه را تخصیص میذاره، نه یک وقت به نحوی تباین کلی، آیه میگه این نماز واجبه، روایت میگه این نماز حرامه، اینجا تعارض تباین کلی داره، کدامش مقدمه؟ جای شک نیست که آیه رو که نمیتونی ساقط کنی، آیه رو میگیریم روایت رو میگیم دروغ. اینجا هم از اون قبیله، دلیل بر براءت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، او آیه این روایت، این میگه احتیاط واجبه، آیه میگه ما کنا معذبین حتی نبعث، مطمئن باش که ما عذاب نمی کنیم. و عند التعارض همیشه آیه، البته تعارض به تباین کلی، این یکی یک وجه خیلی خوبیه. قرآنیون دلیل البراءه قرآنیه و دلیل وجوب الاحتیاط از اخبار احاده و کل ما تعارض هذان القسمان، هر وقت اون چیزایی که در باب تعارض شنیده بودی اونها مربوط به خبرینه نه به خبر و آیه. در خبر و آیه خبر مقاومت با آیه بگو نمی کند. و کل ما تعارض هذان القسمان قدم الدلیل القرآنی، قرآنی که اون دلیل قرآنی چی آقا؟ قطعی، اما سندن قطعی ها، دلالتن که قطعی نیست، دلالتن نیست ظهوره. ولم یکن خبر الواحد حجتن فی مقابله، این همه روایاتی که گفت بله ما خالف القرآن لم اقله یا فضربوه علال جدار یا زخرفون یا باطلون، همش اینا رو میگه، میگه خبری که صریح با صریح قرآن به نحو تباین کلی مخالف باشد او رو ما ائمه هرگز نمیگه. این یک وقت وجه دوم، و منها ان دلیل البراء لا یشمل حالات العلم الاجمالی، دلیل البراء شامل نمیشه حالات علم اجمالی رو کما سیاتی، دلیل البراء حالات علم اجمالی رو شامل نمیشه چون در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب عقلا. خب وقتی نشد و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذل، این روایاتی که میگه در شبهه احتیاط کن، کدام شبهه را میگه؟ نه نشد. ما قبول کردیم که تمامه، کل شبهه را میگه، چه اطراف علم اجمالی چه شک بدوی، این میشه عام. دلیل براءت میگه نه، در یک فردش احتیاط نکو، میشه خاص، قانون عام و خاص، دلیل براءت مقدمه بر این تخصیص میزنه. و دلیل وجوب الاحتیاط شامل لذلك، شامل است هم اطراف علم اجمالی را و هم شبک بدوی را. پس دلیل احتیاط میشه عام، میگه همه جای احتیاط واجبه. همه جا یعنی چی؟ یعنی چی در بدوی چی در اطراف علم اجمالی. دلیل براءت میگه الا در شک بدوی احتیاط واجب نیست، قانون عام مخاص میگه. فیکون دلیل براءت اخص، وقتی اخص شد فیخصصه، تخصیص میزند این ادله وجوب احتیاط را به اطراف علم اجمالی مختص می کند. اینم وجه دوم. وجه سوم آقا، و منها ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص از دلیل استصحاب. نه آقا، دلیل براءت، روایت براءت با روایت احتیاط هر دوتا تعارضا بگو تساقط. خب وقتی تعارض و تساقط کرد چیکار کنیم آقا؟ این قاعده کلیه در باب تعارض که اگر دوتا دلیل تعارض کرد یه عام فوقانی فوق هر دوتای این داشته باشه، همیشه رجوع میشه به اون عام فوقانی. اینجا روایت براءت با روایت احتیاط تعارض کرد و تساقط کرد، ما رجوع به چی میکنیم؟ همین دیگه، استصحاب عام لا تنقض الیقین به شک و عام فوقانی. بله، ان منه ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص از دلیل استصحاب، اقل از دلیل استصحاب، یعنی دلیل استصحاب عام فوقانی از هر دو عامه ها، هم از دلیل براءت هم از دلیل احتیاط. القاضی به استصحاب عدم تکلیف حکم میکنه به استصحاب عدم تکلیف. فان افترضنا ان دلیل الاحتیاط، این روایت احتیاط با این روایت براءت هر دو تا متکافئانه، تعارضا و تساقطا. رجعنا الى عام الفوقانی، او عام فوقانی چی آقا؟ لا تنغزل یقین بشه. از کل میگه مگر همچو دلیلی داریم در باب تعارض؟ میفرماد بله، از کل ما وجد عامون، مراد از این عام یعنی عام فوقانی، بله، که دلیل الاستصحاب. و وجد مخصصون، خب مخصص این استصحاب چی بود آقا؟ مخصص این استصحاب، استصحاب میگفت که در امانی، در همه جا در امانی، چون تکلیف و حرمت جل نشده. اون وقت دلیل براءت میگفت الا در جایی که شک کنی، وقتی شک کردی در امان نیستی، اخوک دینک، بله دیگه، فقط دیگه این میخواد تخصیص بزنه اون عام را. این مخصص مبتلا به معارض شد، از اون طرف دلیل براءت گفت که نه این درست نیست، این دوتا با هم تعارض کردن، عام بی مخصص میمونه، عام استصحابی. كلما وجد عام كدليل الاستصحاب ووجد مخصص كدليل الاحتياط، ولكن این دلیل احتیاط درسته بر استصحاب مقدم بود، تخصیص میزد چون عام مخاص بودن، ولكن خود این مخصص گرفتار شد آقا. و معارض للمخصص، این معارض با یه معارضی پیدا شده با مخصص که دلیل اون روایت براعت باشد، که دلیل براعت. اون وقت سقط المخصص مع معارضه، مخصص که دلیل احتیاط باشد با روایت براعت که معارضشه، هر دو تا سقوط میکنه. وقتی سقوط که چکار کنیم آقا؟ و رجعنا الال عام الفوقانی که همون دلیل استصحاب باشه. بله؟ نه نه، دلیل براعت که موافق عامه. نه نگوید مخصص دیگه داریم، مخصص داریم و معارضون، معارضی با مخصص، نه معارضی با عام. بس بخونیم.